أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر آیه شریفه الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم در سوره مبارکه متففین بودیم. در رابطه با لغت لیوم عظیم بحث کنیم. قبلا چندین بار در باره یوم سخن گفتیم. گفتیم یوم به معنای زمان محدودی است. حالا میتونه روز باشه، میتونه اعم از روز و شب باشه. در مقابل نهار، که نهار حتما دال بر وقتی است که هوا روشنه، اما یوم میتونه شامل یک 24 ساعت هم بشه. در جاهایی هم آمده، مثلا فرض بفرمایید در بحث اصحاب کهف میگه کم لبستم قال لبسنا یوما او بعض یوم. خب اینها شب خوابیده بودن، یه روز خوابیدیم یعنی در حقیقت 24 ساعت یا یه مقداری از 24 ساعت. از این لغتا شاید در رابطه باش سابقا صحبت نکردیم. از ریشه عظمه است. عظمه به معنای تفوق، در مقابل حقارت، با کبیر که در مقابل صغیره فرق داره. کبیر در مقابل صغیر یک فقط بزرگی و کوچکیه، اما این یک بزرگی همراه با تفوق، نوعی علو، نوعی برتری. لذا عظیم را شاید بهتره به بزرگی ترجمه نکنیم، بگیم برتری یا سترگی مثلا، که نوعی با بزرگ درش تفاوتی هم باشه. حالا نوعی تفوقی که یک شیء بر شیء دیگه داره بهش میگن عظمت، که این عظمت یا مادیست یا حتی معنوی. انک لعلی خلق عظیم، یعنی تو اخلاقی داری که این اخلاق، اخلاق بزرگ با برتری، با تفوق همراهه. لغت عظم هم که به معنای استخوانه، به همین جهته که این در مقابل گوشت که لحم باشه نوعی تفوق داره، به معنای بزرگی نیست الزامن، همون قدرتمندتر بودن، قوی تر بودن، مسلط تر بودن. رب انی و حن العزم منی، شایدم خوش آهنگ این آیه، یعنی استخوانهای من سست شده، من پیره، اشتعل الرأس و شیبا، و حن العزم از من، و حن العزم منی، عزم من، استخوانم سست شده. خب الانم یکی از مواردیست که به مرور پیرها این پوکی استخون میگیرن. پوکی استخونم علت این که به مرور آرام آرام کلسیوم ظاهرن از استخون خارج میشه، استخون از درون هی تهی میشه و پوک میشه. یا دیگه فکسون العظام لحما، که عظم رو جمعش عظام باشه. در رابطه با ذات مبارک ربوبی هم عظیم که گفته میشه، در این که تفوق داره بر همگان، به نوعی چیرگی، برتری، سترگی در او وجود داره. اما نکته ای که در اینجا هست در آیه شریفه یکی لامه. این لام در لیوم عظیم یعنی چی؟ علا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. یک معناش اینه که فیوم بگیریم، لام رو به معنای فی بگیریم، یعنی اینها مبعوث میشن در روزی که عظیم است. بسیاری از مترجمین این گونه معنا کردن، شاید اکثریت تا اونجا که من دیدم لام رو اینجا فی معنا کردن. در قرآن هم گفتن مشابه هم داره، اقیم الصلات لدلوک شمس، یعنی فی دلوک شمس، گفتن اون لام هم به معنای فی. اینجا گفتن خب حالا چرا این گونه به کار برد؟ یک در دل خودش یک پاسخی هم داره این آیه، چون ممکن بود مشرکین بگن که خب این که میگید مبعوثون این همه مرده ها مردن کون، آنگاه که خبر شد و خبرش باز نیامد، اونایی که رفتن چی شدن؟ حالا به تعبیری گفت رخ بس نکرد هر که از این خاکتان گذشت، چرا ایش که بر نگشت؟ آیه می فرماید که اینها قرار نیست تو همین زمان برگردن، در یوم عظیم برمیگردن. پس آوردن این لیوم عظیم یه نوع پاسخی است به یک سوال مقدر، که انه سوال مقدر این بوده علای زن اولای که انه هم مبعوثون. اونا جواب میدادن خب قرار ما دوباره برگردیم، در طول تاریخ یه نفر باید برگشته باشه که ما دوگونیش بشیم. بلافاصله قرآن میگه نه، مبعوثونتون این روزا نیست، یه روزیست در آینده که خواهد آمد، یه روز بسیار عظیمی در آینده است. ممکنم هست بگیم که این لیوم به معنای در روز بزرگ نیست، برای روز بزرگه، کما اینکه بعضی از مترجمین هم اینگونه معنا کردن، گفتند اونها آیا نمیپندارن متففین که مبعوث خواهند شد؟ خب برای چی مبعوث میشن؟ برای چی از خواب خدا زنده میاردشون بیرون؟ چرا اونها رو حشر میده؟ چرا احیاء مجدد میکند؟ میگه برای اون روز، برای حالا اجتماع در آن روز، برای تجمع در آن روز، برای محاسبه در آن روز، برای هر چی آن روز. پس بگیم برای آن روز، نه اینکه در آن روز. به نظر میرسه معنای دوم شاید قشنگتر باشه، تطابق بیشتری داشته باشه. نکته بعدی این که آره چرا اون روز عظیمه؟ اون روز چرا عظیمه؟ این به دو جهت میتونه عظمتش باشه. یکی این که بسیار هولناکه، بالاخره تصویرهایی که ساخته خیلی تصویرهای سختی است دیگه. یوم تکون السما کالمهله، تکون الجبال کالعهنه، لا یسأل حمیم عن حمیم، اینها همشون بعد یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تربیه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه. یعنی این همه بعد اون روز نه قیامت کلا آسمان جهنم انها کلا انها لزا مزاعتا لشوا پد او من ادبره و تولا و جمع فعو میخونه میگه بیا اونا عظیمه دیگه، یعنی حوادث حوادث پرهل و بلاییست، حوادث حوادث خطرناکیست. پس در حقیقت یوم عظیم یعنی یوم حوادثه عظیم، یوم احواله عظیم. حالا اینو میتونیم بگیم این گونه است که وصف به حال متعلقه، میتونیم هم بگیم نه یه مجاز دیگه است، یوم رو همون حول الیوم گرفته در حقیقت مجازا نسبت داده عظیم رو به خود یوم. یه احتمال دیگه هم داره که بگیم که عظیم بودنش به خاطر طول زمانشه، سال سال بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله للمعارج. بعد خب چقدر تعرج الملائکه و روح فیها، تعرج الملائکه و روح الی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. پس این که یه روز 50,000 ساله از این بودنش از طول زمانشه. دو احتمال هست، پس یکی عظیم است چون اتفاقاتش عظیمه، تجمع بسیار بزرگی است همه هستن، یکی هم زمانش طولانی است. این هم در رابطه با عظیم بودن. بله قابل جواب است. یکی دیگه این که خب حالا اینجا این استفهام چه حکمی داره؟ نکته بعدی همین نرسیم، ما همین تو یوم اولی یوم تقویم و هم نرسیم. او حالا خود عظیم بودن و وجه عظمت رو داریم میگیم، اما چرا استفهام؟ این استفهام چرا که میداره؟ علا یزن اولای که انه هم مبعوثون، چرا علا؟ در میان کلمات مفسری تا اونجا که من دیدم 4 وجه برای این استفهام آمده، چون استفهام حتما استفهام حقیقی نیست، این نمیخواد واقعا مطلبی به خدا نمیدونسته بپرسه بدونه. یا استفهامش رو برخی گفتند این استفهام در مقام تعجبه. این سلطان علیشا صاحب بیان السعاده گفته استفهامش استفهام تعجبه، یعنی عجیبه که گمان ندارند، معنا اینه، منتها به جاش گفته چرا گمان ندارند. دومش یک محی‌الدین درویشه که از هم بهش ترجم میدادیم قبلنا در اعراب القرآن، او میگه این استفهام استفهام انکاریست. علای زن اولایکه معناش اینه اونا که قبول ندارن، اونا احتمال نمیدن که قیامتی باشه، به همین جهت تطفیف میکنند. سومیش مرحوم طالقانی در پرتوی از قرآن داره، میگه استفهام تهدیده، یعنی انگار قبول نداری شما، یعنی اگه قبول نداشته باشی که پدرت در میاری. متعففین چرا تخفیف میکنن؟ گویی احتمال قیامت نمیدن، یعنی اگه ندن که ما خلاصه سرحد باشدیم. چهارمین وجهشم آیه صادقی تو کتاب تفسیرش داره، کرواسی هم یکی دیگه از این تفسیرهای اعراب القرآن کرواسی و این آقای دکتر صادقی در الفرقان دارن، میگن استفهام توبیخیست، یعنی کهن میگه که این آقایون متففین چرا این کارو نمی کنن، چقدر بد این کارو میکنن، چطور به این عقلشون نمیرسه که قیامتی در کاره، توبیخشون میکنه. به نظر میرسه وجوهش شاید اون تعجبش یا انکارش یا تهدیدش یا توبیخش همش به نوعی قابل پذیرش بشه، ولی اینکه عرفاً اینجور جاها شاید اون تهدید بهتر از بقیه باشه که آقای طالقانی گفته. متأسفانه نمی‌دونم استفهام تهدیدی مثلا نقل شده یا نه، اگرم نشده باشه خب اینجا میشه خودشو براش قرار. اما سراغ آیه بعد بریم. آیه بعدی میفرماید خب این یوم عظیم چی هست؟ یوم عظیم رو میفرماید یوم یقوم الناس لرب العالمین. اولین نکته ای که قبلش وارد آیه بشیم، این لغت یوم هم مفتوح یعنی منصوب خوانده شده، یوم که الان مصحف هایی که ما داریم که هفت از آسمه همینه، یه قرائت شاذی هم داره که یومه یقوم الناس. اگه یومه بگیریم این میشه بدل از اون یوم قبلی، از نظر اعراب نحوی خب خیلی خوب میشه. مبعوثون لیومن عظیم، اون یوم عظیم چیه؟ یوم چی؟ یقوم الناس لرب العالم. اما تقریبا گفتم قرائت مشهور غیر شاز یوم خوندند. یوم اینجا چیه؟ توجه بکنید، اولا که این ظاهرن در این که مضاف و مضافن الیهن تردیدی نیست، یعنی یوم مضاف اضافه شده به فعل و این از مواردیست که فعل میتونه مضافن الیه واقع بشه، که خودشم البته یه مقداری خلاف قاعده است، چون به تعبیری گفت به نون و تنوین و ندا و عل و مسنده للعصر تمیز و حسد، که یکیش هم همین بحث اضافه است که اضافه مضافون الیه به طور عادی نباید باشه. ولی چرا گفته نشده؟ به خاطر اینکه این مواردی هستن که فعل ممکنه توش مضافون الیه واقع بشه. یوم یقوم الناس، خب روزی که مردمان برمیخیزند، این مضاف مضافون الیه. اما حالا یوم چرا یوم؟ پنج وجه در کلام ادبایی که اینجا وارد شدن مطرحه، ممکنه بگردید و چششون میان پیدا کنید، ما پنج وجه پیدا کردیم. وجه اول این که گفتن این ظرف برای مبعوثون، که خود مبعوثون اینجا ظرف گرفته، مبعوثون لیومن، مبعوثون یوم. یه مقداری مشکل پیدا میکنه به خاطر اینکه مبعوثون ظرفش رو با اون لیوم قبلش کهن نگرفته، یعنی لیوم رو قبلش ظرفش رو به وسیله جار مجرور و به خصوص اگر در معنا بکنیم گرفت. یه معنا، حالا راه بهترش اینه اون لام رو لام ظرفیه نمی گرفتید، اونو برایه بگیرید نه در، اینو ظرف بگیرید. دومی گفتن که این ظرفه ولی برای فعل محذوف. فعل محذوف چیه؟ فعل محذوف یبعثونه یوم یبعثون درش اونها مبعوث می شوند. پس چند اینجوری می فرماید که الا یظن اولئک که انهم مبعوثون لیوم عظیم و یبعثون یوم تقوم. یبعثون محذوف شده، این هم متعلقه بود. خیلی از کسایی که رفتن خواستن اینجوری مسئله رو راحت حل بشن. یه عده دیگه گفتن اینم کماکان بدل از اون لیوم عظیمه، ولی بدلیست که به محل، نه بدل از لفظ. لیوم روحم چون ظرفه محلش منصوبه، اینم بدل از محل واقع شده. ما این مطلب و جای دیگه هم داریم در آیه وضو، عطف به محل میکنیم دیگه. آیه مواردی داریم که میگه که فقسل وضو اکن و عیدی اکن الال مرافر و امسهو به رؤوس کن و ارجل لکن. این اگه بخواد به بیاد سرش که نمیشه، میگیم ومسهو ارجلکم بوده، به کل برعوسکم و ارجلکم رو هم شد. این هم قول سبا. قول چهارم گفتن این مفعول به، اما برای یک اعنی محذوف. اینجوریه که علا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم اعمی یوم یقوم الناس لرب العالمین. یعنی عصد کردم من روزی را، مفعول بگیم دیگه، اصلا ظرف نگیم. این تا حالا چند قول؟ چهار. قول پنجم قولیست که آمدن به یه نکته ادبی رو گفتن از قول یکی از ادباء قدیم عرب به نام زجاج که شیشه‌گر بوده ظاهرن، و او گفته که در ادبیات عرب ما دو نوع اضافه داریم، اضافه متمکن و غیر متمکن. و اضافه متمکن هم خودش دو نوعه، اضافه متمکن امکن و متمکن غیر امکن. به حمد الله و المنه بعضی از ادبا اینجا کم بردن یه سری والا دادن یادشون نیمد. اما اضافه متمکن اونجاییست که مضافن الیه شما معرب باشه، مثل فلان زیده. اگر این منصرف معرب باشه میشه متمکن امکن، مثل فلان زید. اگر معرب غیر منصرف باشه میشه متمکن غیر امکن، مثل غلام و ابراهیم. اما اگر مضافون الیه شما مبنی باشه بهش میگن غیر متمکن، اضافه غیر متمکن. این رو حضور فرمایید در تمام کتابهای ادبی هست، از همون وقتهای قدیم هم موجود بوده. و یکن علا ذکر منکم، که البته در بهترین شرایط فراموش کردید و الا بروزی هم داره که اصلا نبینید. رفیقی داشتیم ما میگم من حافظم خیلی خوبه، اگه چیزی بلد نیستم نشنیدم و الا محال من شنیده باشم و یادم رفته باشه. بذار این از مواردیست که من نشنیدم. خیلی البته تعجب نیستم بندم تا امروز که این لغت رو دیدم حداقل حافظم خوب نیست ولی اولین بار بود که انده به گوشم خورده بود منم یه همچین مورد دیدم. اما خب اگر هم اصطلاحی باشه اصطلاحی است که در کلمات فخر رازی مورد اشاره بود، یعنی اما تازگی ها نیست حداقل از اما متمکن و غیر متمکن. حالا گوش غیر متمکن یکی از جاهاش اضافه مثل یوم به فعله، چون افعال مبنی هست لذا اینها دیگه میشن اضافه غیر متمکن. تا اینجا درست؟ بعد گفتن اگر یوم اضافه به متمکن شد باید اعرابش رعایت شد، اما اگر اضافه به غیر متمکن شد، غیر متمکن چی؟ به این مبنی خودش مبنی در فتح میشه. پس هر جای اضافه به غیر متمکن بود مبنی بر فتح میشه. الغارعت و ملغارعه و ما ادراک ملغارعه یوم ما تکون الناس، همه یوم هایی که در قرآن متصل به فعله اضافه به غیر متمکنه یوم معده میشه. مضاف و مضاف الیه اولا اضافه به فعل خیلی عجیب، دومم اینها چی میشن؟ مبنی بر فعل. اینجا جوابی به حضرت زجاج دادن، گفتن این بین مبنای کوفی ها و بصری ها اختلاف. بصری ها این حرف رو قبول دارن اگر اضافه به فعل ماضی باشه، اما اگر اضافه به فعل مضارع باشه قبول ندارن. اما کوفی ها چرا؟ کوفی ها اگر اضافه به فعل مضارع هم باشه اینو قبول دارن، به ماضی هم باشه قبول دارن. پس سیبویه و خلیل، خلیل ابن احمد فراخیدی، اینها که در حقیقت مکتب بصره رو ادامه دادن، اینا میگن تنها و تنها مبنی شدن یوم در فتح در اضافه غیر متمکن جاییست که مضاف الیه شما فعل ماضی باشه. اما کسایی و بزرگان کوفه گفتن نه ما قبول داریم، چه در فعل ماضی چه در فعل مضارع، عرب اگر اضافه به یوم اضافه غیر متمکن بشه و به فعل مضارع هم مثل فعل ماضی اضافه شده باشه اونجا هم مبنی بر فتح می شود. اینجا رو آقای فخر اینجا اشاره ای داره اما در آیات دیگه توضیح داده، بقیه مفسرین تا اونجا که من دیدم به این مطلب تنبهی ندادن ولی این که بعدها آمدن و مسئله رو گفتن. تمام. اما نکته بعدی، یک لغتی است که بسیار لغت سختی است و پر نظر، لغت عالم. قبلش اشاره کنیم که ما راجع به قیام خب مفصل صحبت کردیم، گفتیم ایستادن برپا بودن، راجع به رب قبلا مفصل چندین و چند بار صحبت کردیم دیگه بحث نمی کنیم. اما عالم چیه؟ این لغت اصلا لغت عالم یعنی چی؟ خیلی هم در قرآن زیاد به کار رفته، 73 بار در قرآن این لغت به کار رفته، یکیش هم که مرتبا هر روز صبح میگید الحمدلله رب العالمین، هر روز اینو به کار میبرید. این لغت عالم و عالمین چیه؟ به این که اشاره کردم پر اختلاف مطلب راجبش، حداقل میشه تا اونجا که استقصا کرد 4-5 قول در مسئله یافت. یه قول، قول مرحوم آقای مصطفیه، ایشون میگه لغت عالم از ریشه علمه. علم یعنی نشانهی که باعث پیدایش علم میشه و عالم هم هیچ اشارهی نمی کنه که حالا یه از کجا این لغت سر کلش پیدا شده، منتها میگه وقتی مفرد آورده میشه شامل همه میشه، وقتی که جمع سالم به کار ازش برده میشه مختص به ذوال عقوله. لذا عالمین یا عالمون این یعنی انسانها، شامل غیر انسان نمیشه، نه حیوان، نه جماد، نه نبات و نه حتی ملائکه، چون ملائکه هم ذوی العقول به حساب نمیان. و ما هو الا ذکر للعالمین، این یعنی این برای انسان هاست. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، یعنی انسان ها، مراد سنگ و گربه و نبات و درخت و ملائکه نیست. الا اسألكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين، این برای عالمیان است. ما بعضا در فارسی میگیم عالمیان، یعنی پس مراد چیه؟ زبلو. ایشون هیچ اشاره اینو میگه از علمه، اما این که چگونه این لغت از علم آمده برخلاف این که متعارف مرحوم آقای مصطفی تنبه به ریشه های اینها هست، اینجا هیچ تنبهی نمیده. فاعل اصلا چی بوده؟ لغت فاعل پیدا شده عالم، و بعدم این که معناش تناسبش با علم چیه، اونتا اینو میگه، میگه عالمین فقط شامل زبل اوج. قاموس قرآن آقای قریشی، ایشون میگه نه این مختص به ذوی العقول نیست، و لذا الحمدلله رب العالمین این به معنای هو رب کل شیء، رب العالمین رب کل شیء، قرآن جا دیگه هم داره که رب کل شیء، این معنای انسان هاست، انسان ها فقط نیست، چه انسان ها چه غیر است. خب این دو تا دو تا لغت‌شناس فارسی زبان، حالا خیلی به خصوص دومی هم مستفاد از حرفاش از بقیه، از خودش هم مدعای این که خودش لغت شناسی بکنه نداره. مرحوم طبرسی، باز همون از لغت شناس ها وارد به مفسرین بشیم، ایشون میگه اصلا لغت عالم جمع مفرد نیست، مفردم نداره، مثل جیش یا نفر، نفران من الجن تعدادی، جیش یعنی لشکری. عالم لغت مفرد نیست، عالم اصلا لغت جمعه، و اگرم عالمیان در فارسی یا عالمین در عربی میگیم اون یه معنی دیگه است، اون یعنی چیز، ولی عوالم دیگه جمع الجمعه. متعایشون میگه این لغت از علامت مشتق شده، عالم هم یعنی جهان که این علامت وجود سانه، این همون علم که گفتیم این نشانهی که باعث علم میشه، عالم هم که انه از علم برگرفته شده، یعنی اون جهانی که نشانگر وجود صانع. راغب در مفردات میگه اصلا عالم اسم فلک و ما یحتوی هر چی داخلش هست، یعنی قدما قائل بودن ما یه فلک الافلاک داریم که دیگه پایان عالم ماده است، میگه اسم کل اینه میگن عالم و هر چی توشه. بعدم میگه میدونید اصلش از چی آمده؟ اصل لغت از هر چه نشان کرده است مهر شده، میگرفتن یه چیزی رو مهر میزدن این علامتش میشده، که انه با همون حرف تبرسی اینجا شباهته، اینو علم میکردن، علم یعنی نشانه گذاری میکردن، مهر میزدن، خاتم میزدن که نشانه باشه، و جهان هم از این جهت کلن نشانه خداش دیگه، بالاخره هر کی اینو میبینه یدل بر این که یک صانعی وجود دار. طوریحی در مجمع البحرین ایشون میگه که متکلمین میگن عالم یعنی اصلا عالم جسمانی، ولی عرفا قائل به عالم مجردات در مقابل عالم مادی هم هستند. جالبه اینجا راغب یه بحثی هم داره، اون اتزعم انک جرم صغیر فی کنت العالم الاکبر، البته نه به این شعر استناد نمیکنه، میگه امام صادق جعفر ابن محمد بن صادق به تعبیر او اینجا گفته عالم صغیر داریم یا عالم کبیر داریم، عالم صغیر هم انسان باشه، عالم کبیر خود عالم باشه، که اینا نشانه. نمیشه جمع‌بندی کنیم، نمیشه محکم گفت که لغت عالم برگرفته از چیه. به نظر داریم که بالاخره با علم هم ریشه است و همه کسایی که لغت شناسایی که بحث کردن زیر این علم بحث کردن، درسته با علم خب تناسباتی داره. ما خیلی الان بحثمون در این نیست که این لغت بحث کنیم، اما یه نکته برامون مهمه و اون این که آیا میتونیم حرف آقای مصطفی رو که خب لغت شناس غیر عرب قوی است که میگه عالمین یعنی وقتی عالم جمع سالم بسته میشه این به معنای انسان باشه، به معنای غیر انسان نمیاد، لذا رب العالمین یعنی خدای انسانها، پروردگار انسانها، محتاج تأمله، یعنی بیشتر باید روش کار کرد. تا اونجا که من نگاه کردم کسی ظاهرن خیلی این لغت رو بازشناسی نکرده، حالا بزن نگاهی بکنید، نام نگاهی بکنید. الان موضوع ما همین عالم نمیشه و الا خدا عالم که حالا بعد عالم عقول و عالم یعنی هر مجموعه از اینها به چه معنا باشه، ما معانیش رو جای دیگه متنبه میشیم، اما لغت رو بتونیم باز شناسی دقیق بکنیم الان تو اینجا محل بحث ما نیست، جای خودش بادیه. در قرآن هم ظاهرا بدونه همون صورت عالمین به کار نرفته، پرتکرار آن 73 بار خیلی که لغت پرتکراری است در قرآن، و این بسیار هم جاهای مهمی به کار رفته، به خصوص که تو حمدم تو فاتحه کتاب به کار رفته، اما اول الحمدلله رب العالمین به کار رفته. عالمیان، حالا عالمیان فقط به معنای ظاهر عقول اینطور که آقای مصطفی ادعا میکنه یا شامل بقیه میشه که لغت شناس های بقیه خیلی بهش اشاره ندارن، غیر از یک مطلبی که راغب داره که اون میگه که عالم یعنی جهان و مافیها، باز عالمین رو نمیگه، جو عالم میگه. حالا اینو داری بکنیم اگه چیزی اضافه پیدا کردیم میگیم و الا وارد بحث بعدی میشیم. البته زیر این آیه نکاتی هنوز داریم که بیان کنیم.